برنامه امتداد آقای عبدالله جوادی هستند. لطفاً در دهه فجر امتداد رو هر شب ساعت 21:50 دقیقه از رادیو معارف بشنوید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، ساعت 19 و ما همچنان در خدمتونیم با افتخار تمام. و در این ساعت بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی، همکاران ایستگاه ورزش رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
میدونی شیری که دست منه شیر سباهه، اولین چیزی که برا سباه مهم سلامتی گاوه. یه قصه یه صباهه، یعنی قصه یه ماهه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه جود، صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
سایبا گستر، تجربه ماندگار حاصل تلاش و تحقیق در گستره تولید آب گرم‌کن و بخاری‌های بدون دودکش. سایبا گستر، لذت یک انتخاب درست.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
رب تقرب باز شد پخت شد خیلی پسندیده شد. باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
دست نگه دارید، دیگر نیازی به واردات پروفیل آلومینیوم نیست. با پوشش‌های متمایز آلومینیوم البرز، کیفیت روز دنیا را تجربه کنید. مجتمع آلومینیوم البرز.
چای قرمز شهرزاده، یه چای نابه، جادوی گیاهه، یک چای طبیعی واسه خستگی پناه.
شهرزاد قرمز، 100% طبیعی.
شرکت صنایع کاشی بیستون با بیش از 15 سال سابقه تولید توانسته است با تولید محصولی با کیفیت و قیمت مناسب، سهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و خارجی این صنعت را به خود اختصاص دهد. هر هنر از عشق می آید پدید، عشق بود و بیستون آمد پدید. صنایع کاکشی بیستون.
الو، سلام.
سلام
عروس خانم، چه خبرا نیستی؟
والا چی بگم، همه دنبال یه یخچال فریزر مناسبی.
این که حله، کافیه بری پارس 121، راحت انتخاب کنی، سریم میان برات نصب میکنن.
پارس، انتخابی از روی اعتماد. شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس.
از امروز یه خط جدید دارم که شمارش خیلی خواسته، بزن تو گوشی.
به به، مبارکه، بگو ببینیم.
0991-465.
بقیهش
همون تاریخ تولدمه دیگه.
آخر شمار تلفنت با تاریخ تولد یکیه؟ چطوری؟
هر ماه فروشگاه اینترنتی همراه اول یه سری شمارهای خاص متناسب با روزای همون ماه رو برای فروش میذاره. میتونی به shop.mci.ir سر بزنی و بر اساس تاریخ دلخواهت شماره دلخواهت رو بگیری.
عجب، حالا تولد چه روزی بوده؟
امروز دیگه.
آخ ببخشین، من شمارتو نداشتم، یادم نبود.
همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
اینجا تهران رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه بصره، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه بصره.
یه سری ایستگاه
بصره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم خدمت همگی شما شنوندگان محترم و علاقمندان و دوستان ورزش و برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، مخلص همه شما ارادتمندتون، و امیدوارم که ان امشب هم فرصتش داشته باشید که آخرین برنامه ما رو در این گروه برنامه ساز شنونده باشید ان شاء الله. به امید خدا عرضم به حضورتون که بریم سر وقت برنامه امشب و 3-4-0-8-8-1 طبق روال در خدمت شما هست واسه پیامکاتون که اگر نکته‌ای که توی حوزه ورزش فوتبالی غیر فوتبالی داره میفته ان شاء الله برام ارسال بفرمایید که ما نظرات قشنگتون بتونیم که استفاده کرده باشیم. خیلی خب، دیگه تقریبا فکر میکنم برای دربی 91 همه موارد و موضوعات و صحبت ها هلوش این بازی سنتی شهرآورد به قول معروف هستش، و عرضم به خدمت شما که یه مقداری سر داستان بلیت فروشیه بازم یه سری مسئله به وجود اومده بود. ما فکر میکنم که از خیلی از همون زمانی که شروع کردیم به بلیت فروشی الکترونیکی به قولی ماجرهای این داستان حاشیه‌شو داشتیم ما، و کمتر دوره‌ای بوده، کمتر بازی بوده که ما خواستیم بلیت فروشی الکترونیکی انجام بدیم و حرف در نیاد، حاشیه در نیاد، داستان درست نشه. همین امسال، همین الان برای بازی دربی شما فکر بکنید که امروز من یکی از دوستان برام یه خبری فرستاد که بلیتاش به 400,000 تومان هنوز در حال بلیتا بود و باقی مونده، و اصلا خیلی عجیب غریبه. واقعا من نمیدونم چه جوری ما داریم مثلا نمیتونیم واقعا یه بلیت فروشی مسابقات رو راستریسش بکنیم و به شکل الکترونیکی این بلیت ها رو بفروشیم. هرچند که سازمان لیگ هم صراحتا اعلام کردن، بیانیه هم دادن، گفتن آقا ما بدون بلیت کسی رو داخل ورزشگاه فردا راه نمیدیم. یعنی هر کسی که میخواد ورزشگاه آزادی بیاد بازی رو تماشا بکنه حتما باید بلیت الکترونیکی بخره، اگه نداشت نیاد. حالا باز دوباره فردا فکر میکنم که داستان جدید و یه حرف جدید و یه حدیث جدید دوره در بیاد. بله، سر داستان انتخاب سرمربی تیم ملی اونم که بالاخره رسما دیگه سپاهانی ها مخالفتشون رو اعلام کردن، خود کارخونه پولاد مبارکی هم که بیانیه داده اصلا رسما گفت آقا ما مخالفیم این قضیه و ایشون تحت قرارداد باشگاه سپاهانه و دلمون هم نمیخواد که ایشون سرمربی تیم ملی بشه. فکر می‌کنم با این اوضاع تمومه داستانهای قلعه‌نویی برای سرمربی تیم ملی، یعنی نشدنیه. نکته بعدی، حالا میگم، البته میگم نشدنیه، این تو فوتبال ایران ما از این چیزا زیاد دیدیم ها. تا آخرین لحظه، یعنی تا زمانی که اون نفر مورد نظر قراردادش رو امضا نکرد هر اتفاقی ممکنه بیفته، یعنی اینطوری به شما میگم. منتها فعلا در حال حاضر چیزی که وجود داره اینه که با کم رنگ شدن حضور امیر قلعه‌نویی دو تا گزینه داستانشون یه مقداری جدیتر شد. یکیش وحید هاشمیانه که خیلی دنبال حضورش هستن. من حتی امروز جنفتم که حشمت خان مهاجرانی هم خیلی تاکید کرده به این قضیه و گفته که مطمئن باشه شما وحید هاشمیان رو بذارید بالا سر تیم ملی مو نتیجه لازم خواهد گرفت. حالا یه پیشنهاد این وسط وجود داره و رادیو جوان در واقع این پیشنهادش رو این شکلی مطرح میکنه که اگر بخوایم ما همچین حرکتی رو انجام بدیم، به نظر من این اتفاق میتونه بیفته که اگر خواستیم وحید هاشمیان رو سربراه تیم ملی بکنیم، یه مربی، یه مدیر فنی، یه بزرگتر، یه به قول معروف مثل خود آقای حشمت خان مهاجرانی، مثل خیلی های دیگه مربیایی که واقعا استخون خرد کرده فوتبالی ما هستن و با وحید ارتباطشون خوبه، ایشون هم ارتباطش خوبه، بیاییم به عنوان مدیر فنی به قول کنار ایشون بذاریم که از تجربه این مربی استفاده بشه. دانش مربیگری وحید هاشمیان کفایت میکنه برای تیم ملی ما، ولی اگر یه جاهایی به لحاظ تجربی لازم بود که اتفاقی افتاده شون، به حال تیم ملی مونه دیگه، نمیشه که همینجوری به قضا و قدر بسپاریم، و بحث جام جهانی هم هست. به همین خاطر اگر بخوایم این کار بکنیم، به نظر من این تلفیقه میتونه خیلی کمک حال باشه و میتونه موثر باشه و کار ما رو راه بندازه به قول معروف در حال حاضر برای انتخابی جام جهانی. گزینه دومی هم وجود داره این وسط که دوباره صحبت‌های افشین قطبی مطرح شده که البته خودش هم یه مصاحبه دیروز که وقت تلویحاً گفت من خیلی دوست دارم و معلومم از خداشم است که بیت سرمربی تیم ملی ما بشه، ولی خب به هر حال اینکه آیا فعلا در مقایسه با وحید هاشمیان شانسش خیلی کمتره، ولی به هر حال بحثش الان به عنوان یکی از آلترناتیوهای تیم ملی فوتبال ما مطرح هست. زمانی که عباس ترابیان مسئول وقت روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبالمون رفته بود یک هفته به سنگال تا با اروه رنار سرمربی فرانسوی برای نیمکت تیم ملی فوتبال ما توافق بکنه که توافق هم کرد و با سالی 2 میلیون دلار باهاش تموم کرد قضیه رو. حالا خیلی خوبه که الان آیه ترابیان بگه اون کسی که به ایشون زنگ زد و گفت آقا قرار داد رو هوا کن و ما میخواییم ویلموتس رو بیاریم، الان باید بیاییم همین آقا رو بیاییم بگیم آقا جان تشریف بیاره شما اینجا و این امروز این دستگل جدیدی که آقای فدراسیونی به باد دادن رو بیارن نشون بدن، بگن آقا جان این مبلغ رو شما زحمت بکشین از حساب شخصی خودتون پرداخت بکنید. 6 میلیون یورو ایشون پول خواسته از ما آقای مارک ویلموتس و خیلی جالبه که خدمتتون عرض کنم که کل قرارداد 3 سالش رو از ما خواسته، همه رو گفته باید بهم بدین در حالی که 3 ماه کلنشو حتی یه دونه کنفرانس خبری هم برگزار نکرد در زمانی که اینجا بود. چرا؟ چون عملا کار آقای کارلوس کیروش رو پیش گرفت دیگه، رفت دیگه، فقط میرفت و دو روز مونده بازی رو برمیگشت میومد. اون در واقع حرکت های عجیب غریبش هم که قبل بازی با عراق هم که میدونید که قهر کرد رفت و قراردادش رو فسخ یه طرفه کرد و 2 میلیون یورو از کجا جور کرد و استانبول ترکیه بهش دادن که قدم رنجه کنه بیا رو نیمکت تیم ملی ما بشینه بازی با عراق و اون فاجعه رو رقم بزنه. خدمتتون عرض شود که 6 میلیون یورو رقمیه برای خودش، نزدیک 100 میلیارد تومان. چه جوری می‌خوایم الان تو این شرایط بیایم پرداخت بکنیم؟ اصلا چرا باید این کارو بکنیم؟ به خاطر 3 ماه دیر و زود دادن نمیدونم دستمزدشون. به هر حال چیزی که فعلا وجود داره، امیدوارم که انشالله واقعا این اتفاق نیفته. یعنی واقعا یه پول زوره، یه پول خیلی فشار آوره بهمون که بخوایم همچین پولی رو به مارک ویلموتس بدیم که هیچ کاری برامون نکرد و الانم کل 3 سالش هم میخواد به خاطر 3 ماه بودن تو ایران. دقیقاً 30 ثانیه از ساعت در واقع 30 ثانیه و 12 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذروندیم. همچنان ایستگاه رادیو جوان رو شنونده هستید. ما فردا ایشالله ساعت فکر می‌کنم 2:30 تا 5:30 ایشالله با امید خدا ویژه برنامه دربی 90 شهرآورد پایتخت رو داریم که از همین شبکه رادیو جوان تقدیمتون خواهیم کرد، خیلی پروپیمون و مفصل ان شاء الله با امید خدا این برنامه رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. بنده کمترینم اثرتون خواهم بود ان شاء الله با امید خدا و سعی می‌کنیم در مورد همه موضوعات حاشیه‌های این دربی و حالا یکی دو تا تناقض هست، یکی دو تا سر اینکه دلیل 91 یا 90 چون حالا اینا چیزایی هستش که ان شاء الله سعی می‌کنیم تو برنامه فردا خدمتتون عرض کنم. یه سری موضوعاتی هست که شاید خیلی اصلا در موردش تا حالا صحبت نشده و اطلاعات خیلی جالبی بهتون میدیم فردا تو برنامه که ارزم موضوعتون دوستانی که پیگیری کنن ما رو مطمئنا لذتش رو خواهند برد. ارزم خدمت با سعادتتون که آره در مورد بازی فردا و گزارش بازی عرشبت که حاشیه‌هاش نکات جذابی که میتونه برای شنوندگان و مخاطبین ما جذابیت داشته باشه ان شاء الله فردا کامل و مفصل توی اون ویژه برنامه دربی 91 پایتخت صحبت خواهیم کرد ان شاء الله با امید خدا. ان شاء الله فرصت کنید و برنامه ما رو از طریق شبکه جوان رادیو گوش کنید. اما گروه داوری هم که رسما اعلام شد که آقای دکتر بیژن‌خان حیدری به عنوان داور وسط، کمک اول سعید علی‌نژادیان، کمک دوم سعید قاسمی، داور چهارم آقای آرمان اسعدی، داورای پشت دروازه که آقای پیام حیدری است، آقای رضا عادل هست و با نظارت جناب آقای رحیم رحیم مقدم ان شاء الله با امید خدا بازی هم برگزار بشه بدون حرف و حدیث و حاشیه و اینها. و دو تا مربی جوان با انگیزه رو نیمکت دو تا تیم نشستن، این طرف یحیی اون طرف فرهاد، و ان شاء الله یه بازی خوشگل و قشنگ و تماشایی دیدنی از آب در بیاد که به قول معروف این شهرآوردان دیگه بالاخره اون انگی که بهش میچسبه که هیچ وقت بازی خوبی نیستش و تماشاگرها خوابشون میگیره اینا دیگه واقعا ازش برداشته بشه و یه بازی قشنگ رو تماشاگرها ان شاء الله که ببینن. خب دو تا عیب داریم بازی. میدونی که اون طرف تو استقلالیا دیاباتا رو به طور قطع و یقین نداره، استقلال دو سه هفته این بازیکن مصدوم هستش و نمیرسه قطعا. یه دفاع وسط خارجی هم گرفته بود استقلال بودروف که اعلام کرد فراد مجیدی امروز تو کنفرانسش گفت آقا این بازیکن اصلا تو ترمیمات گروهی ما نیومده که بتونیم ازش استفاده بکنیم، هنوز اصلا هماهنگ نشده با بازیکن، به لحاظ بدنی هم اونقدر آماده نیست که در واقع بشه استفاده کرد. طبیعی هم هست که تو پست خیلی حساسی مثل دفاع وسط نمیشه ریسک کرد و یه همچین مهره رو انتخاب کرد. به حال اینم ماجرای این ور استقلالی ها و در پرسپولیس هم که در جریان هستید که شجاع خلیل‌زاده به دلیل محرومیت نیست توی این مسابقه قطعا و دربی رو از دست داده و خدمتتون عرض کنم که یه مقداری هم پرسپولیسیا سعی کردن که توی این مسابقه شرایط روحی روانی تیمشون رو بهتر بکنن، یه 15% از قراردادشون رو امروز به حساب بازیکن‌ها واریز کردن که به رقم فکر می‌کنم 50% رسید دریافتی‌های پرسپولیسیا. تا حالا به حال شرایطشون یه مقداری بهتر بشه چون خیلی در مورد مسائل مالی گله و شکایت داشتن و به حال ناراحتی می‌کردن از این بابت که به حال فکر می‌کنم یه ذره اوضاع احوالشون بهتر شد. از پیراهن دو تا باشگاه رونمایی شد که به حال با یه شکل شمالی جدید و ویژه‌ای برای پیراهناشون رو هم در واقع به تن بکنن دو تا تیم، و عرض کردم که ایشالله در کنار همه این ماجراهای حاشیه‌ای بازی جذاب و قشنگی عذاب در بیاد. اولین ارتباطمون با یه کارشناس استقلالی بگیریم که نظرش رو در مورد بازی فردا بپرسیم ازش. علی لطیفی عزیز، مهاجم سابق باشگاه استقلال، تیم ملی فوتبالمون و مربی جوان این روزهای فوتبال ما. علی جان سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای بابازاده عزیز،
قربونت برم،
مجری توامند، دوست عزیزم و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران زمین.
قربونه برم علی جان، زنده باشی شالی.
قربونه عزیز دلم.
عرضم به خدمت واسادتت برای بازی فردا،
بله،
نظرت رو و پیشبینیت در مورد بازی فردا چیه؟
جناب بابازاده، من چند روز قبل هم این موضوع رو شاید برای اولین بار عنوان کردم که من این دربی رو از دو منظر بهش نگاه میکنم به لحاظ فنی. بخش اول این که اگر بخوایم به لحاظ تاکتیکی و مسائل درون تیمی، کارهای ترکیبی نگاه بکنیم، استقلالی ها و فرهاد مجیدی، با توجه به اینکه فرهاد مجیدی وارث تیم آقای استراماچونی بوده که آقای استراماچونی یک تیم بسیار خوبی رو پایه‌ریزی کرد با یک سیستم نوین 3-5-2 در فوتبال کشورمون،
بله،
و بسیار هم پویا و کامل بازی میکرد سیستم 3-5-2 رو با یه سری از بازیکنهای جوان و کم نام و نشان، البته بازیکنهای با تجربه هم بودن در تیم. علی حال فرهاد مجیدی به لحاظ کار فنی ادامه دهنده و دنباله روی کارهای آقای استراماچونی بود. تو این زمینه به تبع استقلال به باور من از پرسپولیس بسیار جلوتر است، اما در زمینه کارهای فردی و به قول فوتبالی ها بازیکنایی که بازی دربیار باشن و دربی باز باشن، من شانس رو بیشتر برای پرسپولیسی ها قائل هستم، چون بازیکنانی دارن که حقیقتا بازیکنان بسیار توانمند و خطرناکی هستند. لذا باور من این هست، اگر هر دو مربی، یعنی یحیی گل محمدی که تجربه بیشتر از فرهاد مجیدی رو داره و میتونه این بسیار کمکش بکنه، و فرهاد مجیدی که انگیزه های بسیاری داره برای این دربی، اگر ترس نداشته باشن و صرفا به دنبال برد باشن، قطعا میتونیم یک بازی بسیار زیبا رو شاهد باشیم. متاسفانه جناب بابازاده، شما بهتر از من میدونید، طی بازی های گذشته در یک دهه اخیر حداقل همواره مربیان و بازیکنان و مدیران به دنبال نباختن بودن تا بردن، و همین مهمترین عاملی شده که ما دربی های زشت رو ببینیم. به لحاظ فنی دارم عرض میکنم، متاسفانه من آرزوم این هست که هر دو مربی برای برد بیان. ولی یه موضوع بسیار ریز رو هم من بهش اشاره بکنم، فردا دربی روی نیمکت های دو تیم، یحیی گل محمدی از یک جهت آرامش بیشتری رو داره، به جهت اینکه جایگزین کالدرونی شد که محبوبیت خیلی بالایی رو نداشت، نمیگم اصلا محبوبیت نداشت، محبوبیت بالایی رو مثل برانکو نداشت. ولی فرهاد مجیدی جایگزین مربی شد که بدون شک محبوب ترین مربی یک دهه اخیر حداقل در استقلال بوده. لذا فرهاد مجیدی به قول معروف به شدت تحت فشار قرار داره که بعد نگران است اگر بازی رو ببازه ممکنه هواداران استقلال که فرهاد مجیدی رو در عرصه بازیگری بسیار دوست داشتن و محبوب بود برگردن و مخالفت کنن با حضور فرهاد مجیدی در ادامه راه.
بسیار عالی، خیلی ازت ممنونم علی جان، توضیحاتت کامل بود. ایشالله که همونطور که اشاره کردی دوتا مربی فردای بازی هجومی و بدون در واقع کنار گذاشت با کنار گذاشتن احتیاط های آنچنانی به قولی بیان تو زمین و به هر حال بازی تماشاگر پسند و قشنگ و هر دوتا تیم از خودشون به نمایش بذارن که لذتش هم تماشاگر رو ببرن.
خیلی ازت ممنونم، خواهش
میکنم.
فقط هوادارامون هم انشالله فقط دوتا تیم رو تشویق بکنن، تیمای خودشون رو،
انشالله.
میدونم وقتتون هم خیلی تنگه و باعث بشه که فشار وحشتناک به بازیکن، مدیر و مربی تحمیل نشه. آره. و انشالله بتونیم یک بازی خوب رو ببینیم.
به امید خدای بزرگ. شهرداری علی عتیقی عزیز، کارشناس مربی سابق باشگاه استقلال، آمرتضی فولی زاده، سلام، شهرت بخیر باشه.
اونجوریه امیر حسین جون، خیلی عالی. خدمت آقای لطیفی هم عرض سلام دارم از استقلالیای با معرفت.
شما خودت با معرفت آقای فولی زاده. آمرتضی خوبی؟ ارادت داریم، زنده باش ان شاء الله. عرضم به حضور شما که رسیدیم به دربی و به قول این بازی سنتی دو تا تیم. آقای آمرتضی شما که ماشاءالله دیگه حسابی دو جین تجربه داری از این بازی ها و خلاصه حسابی هم خاطره داری ازش، و اول اینکه در مورد این بازی فردا به شخص شما خودت نظرت چیه؟
والا دو تا مربی هم سرمربی، البته سرمربی ها میراث گرانبهایی رو به عهده گرفتن، مخصوصا یحیی چون تیم قهرمان نیم فصل تحویل گرفته و با درایت و هوشی هم که داره آقای گل محمدین دوتا بازی رو به سلامت گذشته ازش. از اون برم بخوای حساب کنی، آقای مجیدی هم حرف قشنگی زد، آقای لطیفی گفت تمام میراث آقای استراماچونی، یعنی به قول فرمای شما، یعنی بخوای حساب کنی تو این دهه گذشته من فکر میکنم که یکی از موثرترین و بهترین و محبوبترین مربی ها یا سرمربی هایی که به استقلال اومده ایشون بوده.
بله.
در حال با همون سیستم داره آقای مجیدی داره بازی میکنه، با همون نفرات و یحیی هم که اومد جسارت به خرج داد با دو تا مهاجم داره بازی میکنه. حالا درست اوساگونا هم گهگاهی به هافبک یا دفاع کمک میکنه، ولی در اصل با دو تا فوروارده موقع حمله که اصلا 3-4 نفر میشن.
بله.
در حال ایشالله که بازی خوبی بشه امیر حسین جان،
ایشالله.
ما امیدواریم که دیگه اون مساوی های لعنتی دیگه
بوده. آره رو اعصابمون بود یه جایی ها مرتضی دیگه.
آره به خدا، نه اگه مساوی هم میشه امیر حسین جان بشه 3-3 4-4 که همه لذت ببرن.
اگه بشه که خوبه، ولی خب نمیشه دیگه، بدبختانه همش 0-0 در
میاد. تجربه ثابت کرده امیر جان جایگاه جدول اینا اصلا فرق واسه بازی دربی که اساس ترین بازی طول سال، خب دو تا بازیه دیگه.
بله
اصلا جایگاه جدول نگاه نکن، من یادم یه روز یه زمانی استقلال 14 بود ما 10 بودیم یا برعکس شد، ولی بازی ها فوق العاده زیبا و جالب برگزار می شد. به هر حال من نظرم اینه که هم مخصوصا دکتر حیدری داور عزیز کشورمون یه خورده همه جان درایت بیشتری به خرج بده، اینقدر با سوتای ممتد، حالا شاید صدای ما رو میشنوه، هر کم که بهش میگه آقا زیاد سوت نزن نمیدونم فلان، اصلا باید کار خودش انجام بده، از بازی رو از سرعت نندازه. به هر حال من یه بازی 3-4 روز پیش داشتم میدیدم، منچستر سیتی بود با تاتنهام.
بله.
3 تا دقیقه 93 سه تا این خطا کرده و 4 تا اون.
بله.
اینقدرم بازی جذاب بود، برای سیتی هم باخت، ولی کاری با اون ندارم، اجازه بده که روند رو به رشدش و بازی ادامه داشته
بازی از سکه نیفته.
اصلا آقا
مرتضی چند تا دربی بازی کردی شما؟ یا هست؟
من 14 تا رسمیه که دوتا هم غیر رسمی.
غیر رسمی. بعد قشنگترین نکته ای که خاطره ای که از این 14 تا رسمی ها حالا 3 تا غیر رسمی تو ذهنت باقی مونده، ولی چه سالی ها کدوم
یکی؟ یکیش که روبروی بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران و آسیا مرحوم اجازه بازی کردم که بازی رم سه هیچ برد. یه چیزی هم خاطر نشون کنم، حالا شاید استقبالی ها یه موقع دلگیرشن از من، ولی عرض تحباسی ناصر محمدخانی کاری کرد اون بازی که 3 تا دفاع استقلال اس بیارم، رضا رجبی، حمید فرزانی و اصغر حاجیلو به اضافه مرحوم اجازی.
سال 65 رو میگی شما؟
4 تاشون هم آخرین بازیشون شد.
آقا مرتضی سال 65 رو میگی؟
احسن همون سهیچ
شاروخ بیانی هم گل زد.
احسن بلایی سر این دفاع های استقلال آورد. خب آماده بود دیگه، دفاع استقلال هم همشون عالی بودن.
بله.
ولی ناصر محمدخانی کاری کرد که به خدا منصور خان خدا بیامرز سه تا از دفاع رو گذاشت که نه، فقط شاهین بیانی مون دفاع راست بازی میکرد. به اضافه مرحوم اجازی هم گفت من بستم بازی که سه تا گل بخورم تو آزادی که بازی نمیکنم. منظور یکی از خاطرات خوبم این بود. خاطره بعدم هم اینه که جلو آقا مهدی 5 تا دربی بازی کردم هیچ کدومو نبردم.
کلیه خانوادگی بود دیگه.
آره دیگه. سه تا باختیم امین حسین جان، دو تاش هم مساوی شد.
عجب.
البته تیم پرصلابت استقلال اون زمان عالی بود. باشگاه آسیا هم که میدونیم که فتح کردن در 60 و 90 میلادی. فوق‌العاده بودن. حقشون هم بود که در حال تو اون 5 تا بازی 3 تاشو ببرن.
درسته.
تاشم مساوی شد.
آقا مرتضی نبودن شجاع خلیل‌زاده به نظرت مشکلی برای پرسپولیس وجود میاره؟
والا امیر حسین جان به نظر من استقلال در نبود شیخ همون دیاباته اینا بیشتر ضرر میکنن. درسته شجاع به هر حال بازیکن با کیفیتیه. ولی خب حسین کنعانی رو ما داریم جایگزینش از اون برم ارسلان مطهری فوق‌العاده پسر خوب بازیکن خوب جوان خوب، ولی خب شیخ یه چیز دیگه بود. من خودم اگه فردا مقابل شیخ بازی میکردم والا وحشت میکردم.
آره
انصافا. ولی خب مثلا ارسلان خب یه بازیکنیه که اون اگه صده ایشون 75.
آره ببین شیخ آقا دیاباته آقا مرتضی 1.98 قدش اینو بسکتبالی ها میمونه ماشاءالله.
آره بخود خیلی سخته. با همون هیکل چه سرعتی هم داره.
آره هم سرعتش هم
تکنیکی. بازیکن خوبی هر کی که اینو به باشگاه استقلال به فوتبال ایران معرفی کرده دستش درد.
آره والا از این بازیکن‌ها هر چی بیارن دمشون گرم، ولی خب متاسفانه بعضی وقتا این وسط یه بازیکنایی هم میارن که
کاملا
آدم پشیمون میشه از دیدن بازیاشو.
آقا
مرتضی خیلی ازت ممنونم.
قربون
بازی قشنگی بشه. ان شاء الله فرصتی هم بشه در خدمت شما باشیم، با هم دیگه بشینیم بشه تو 442 اینجا بشینیم گپ بزنیم.
امید خدا امین حسین جان کوچیکم که داداش وقت در اختیار من گذاشت.
ارادت داریم قربونت برم. یا علی شهید بخیر.
سلام برسون قربونت. مرسی یا علی خدا.
حالا شلیه یه شب که آقای فرونزاده آقا مرتضی رو آوردیم اینجا، ازش میخوام یه ماجرای معروض به بین دو نیمه بازی ایران و قطر اون اگه اشتباه نکنم 1988 رو خدمتون تعریف کنه که از اون خاطراتیه که فکر کنم یه نیم ساعتی همه بخندن مثلا. جالبه. خلاصه ایشالا فرصتش شد خدمتون عرض میکنم. عرضم حضورتون بگیم سر بچه رو تا فرام زنیم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از موفقیت در جام بین‌قاره‌ای دوباره تمرینات خودش زیر نظر عباس هاشمپور پیگیری کرده.
عباس هاشمپور هستم، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران. با خدا رو شکر بعد از اون اتفاقات بسیار خوبی در ماه‌های گذشته که برای اولین بار بازی‌های المپیک ساحلی جهان که با تیم‌های بسیار قوی برگزار شد و تمام تیم‌ها شرکت کرده بودند، برای اولین بار می‌تونستیم که سوم جهان بشیم و برنز این بازی ها رو کسب کنیم. و بعد از اون یک مدت کوتاهی بود که بچه ها رو بعد آماده میکردیم، ریکاوری میکردیم برای بازی های بین قاره‌ای که در برج 8 در امارات برگزار شد. خدا رو شکر بچه ها شرایط رو میدونستن که ما در بازی های بین قاره‌ای صاحب عنوان بودیم و بعد میرفتیم و از عنوان قبل قهرمانی رو دفاع میکنیم. خوشبختانه تونستیم که بازی قهرمان بازی های بین قاره‌ای بشیم. خب این دوتا رویداد بسیار مهمی که برای تیم ملی اتفاق افتاد و بعد از اون برنامه های بسیار خوبی رو من هماهنگ کردم و دادم خدمت دپارتمان فوتبال ساحلی، کمیته فوتبال ساحلی، سرکار خانم شهری پیچادره از واقعا تشکر کنیم که تمام برنامه‌هایی که از اون موقعی که ایشون